أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفة نفس نکاتی رو در جلسات قبل به عرض رسوندیم. نکته دیگر که اهمیت ویژه دارد در این مبحث این است که حکمای الهی در حکمت عتیق و کتابهای قدیم این جمله پرمحتوا را فرمودند که من عرف ذاته تعله فمن جهل نفسه فقد ظلم على نفسه غاية الظلم. هر کسی خودش را شناخت متعله می شود. زیرا متعله شدن در پرتو معرفت نفس است. من عرف ذاته، اگر کسی خودش را شناخت تعله متعله می شود. الهی بودن غیر از متعله شدن است. کسانی که در شناخت ذات ربوبی قدم بر می دارن و درس و بحثشان در توحید است، اینها را می گویند الهی در مقابل مادی. حکمای الهی کسانی اند که در پرتو فلسفه الهی و علم توحید کار کردند در مقابل فلاسفه مادی. اما حکمای الهی و عالمان توحیدی وقتی توحید در جانشان رسوخ کرد، نور توحید قرآنی در ضمیرشان تابید و فروغ توحید صمدی در حقیقتشان پرتو افکند، این حکما و علما می شوند متعله، حکیم متعله، یعنی متوقل در توحید. نه فقط عالم بودند به علم توحیدی، تعلو مرتبه عالی غور در توحید است. پس فرق بین الهی و متعله این است که الهی کسی است که خدا دان باشد، ولی متعله کسی است که خدا بین باشد. متعله اون انسانی است که خدا را ببیند. الهی انسانی است که خدا را بشناسد. براهین توحید برای خدادانی و خداشناسی است. متعله شدن راه دیگری دارد. خداشناسی خیلی مشکل نیست که انسان در براهین خداشناسی کار کند و خدا را اونجور و اونطور که ممکن است بشناسد. خداشناسان فراوانند. کسانی که علم توحید خوندند فراوانند. اما خدابین بودن و متعله شدن کار آسانی نیست و خیلی هم کمند که انسان به جایی برسد بشود متعله، حکیم متعله. تا زمانی که حکیم الهی است علم توحید بلد است، براهین خداشناسی اقامه می کند، تدریس توحید دارد، کتاب توحیدی می نویسد. اما وقتی نور توحید الهی در جانش تابید، فروغ الهی زندگیش را در بر گرفت، اونگاه این جان می شود توحیدی، این انسان می شود متعله. حکیم متعله کسی است که حقایق عالم را از راه کشف و شهود دریابد، نه از راه بحث و کسب. حکیم متعله کسی است که به سوی علم الوراثه راه به سوی او باز شده، علم الوراثه نصیبش می شود، علم الوراثه روزیش می شود. اما دیگران در حد علم الدراسه هستند، با جان کندن و درس خوندن و علوم کسبی و مدرسه رفتن و کتاب خوندن و مانند اینها. اما اگر کسی متعله شد، علم الوراثه نصیب او می شود، علم الوراثه ای که خود نور است و نورانی کننده. لذا این جمله رو از شیخ اشراق سهروردی نقل شده است که دارد: فالمتعله له قوة الاخذ عن الباری والعقول دون فکر و نظر بل باتصال وی. می فرماید متعله کسی است که له قوة الاخذ عن الباری، کسی است که این قوه و این منه را پیدا کرده، این استعداد را پیدا کرده است که از خداوند سبحان علم میگیرد، روزی علمی میگیرد. به تعبیر قرآن متعله همون کسی است که علم لدنی نصیب او می شود، رزق لدنی نصیب او می شود، برکت لدنی نصیب او می شود. فالمتعله له قوة الاخذ عن الباری والعقول، عقول یعنی مفارقات که وسائط فیضند. انسان متعله سر مستقیمن سر سفره خدا نشسته است، اگرچه معلم حقیقی خداست، اگرچه هر که هرچه دارد از خداست، اما عده این توفیق را دارند که از سرچشمه آب می نوشند، اما دیگران اینجور نیستند، آب را از سرچشمه نمی تونند بنوشند، این آب باید مجاری را طی کند بعد روزی آنها بشود. اون کسانی که علم لدنی نصیب اونها می شود، اون کسانی که علم الوراثه نصیب اونها می شود، اونها همون متعلهانند. فالمتعله له قوة الاخذ عن الباری والعقول دون فکر و نظر. این که عموم افراد با فکر و جون کندن و کتاب خوندن و مدرسه رفتن و با اصطلاحات سر و کار داشتن و با مفاهیم دلخوش بودن و که مجموعه اینها رو میگوییم علم و دراسه، اینهایی که تا آخر عمر بچه مدرسه‌ای هستند، هر چه دارند مشتی از الفاظ و مفاهیم است که از این اون به عاریتی دارند. این علوم عاریتی است. البته عنوان علم اگر در اونجا با توسع در تعبیر بشود اطلاق کرد، این علوم عاریتی است، این با جان انسان در ارتباط نیست. علم و دراسه و الفاظ و مفاهیم و اصطلاحات اینا با جان انسان ارتباطی نداره، اینا اصطلاحات و مفاهیم ذهنی اند. نه علم، انسان علم میخواهد، جان انسان تشنه علم است و این علم اگر لدنی بوده باشد برای اون کسی که روزی او میشود توبا له و حسن ما. بعد میفرماد بل اتصال وعی، متعلق کسی است که با کانون وعی مرتبط است، متعلق کسی است که نور وعی نصیب او شده است و با وعی آوران اتصال پیدا کرده است. لذا حکما این را دارن که من عرف ذاته تعلّه، کسی که ذات خود را شناخت متعلّه می شود. انسان اگر خودش را نشناخت، در معرفت نفس کار نکرد، در علم نفس زحمت نکشید، در خودشناسی خودش را به زحمت نینداخت، ممکنه در مسائل علمی پیشرفت‌هایی داشته باشه ولی سرانجامش همون علم الدراسه است. علم الوراثه روزی هر کسی نمی‌شود مگر کسی که در مراحل اول در شروع کار در خودشناسی و معرفت نفس کار کرده باشد. کسی که ذات خود را شناخت متعلّه می‌شود. راه متعلّه شدن فقط در پرتو معرفت نفس است و بس. به جهت این که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شناخت میتواند خدا را بشناسد. چون انسان در وادی خودشناسی و معرفت نفس به این حقیقت پی میبرد که خود او و همه ما سوى الله جداولی هستند که مرتبط به حقیقت هستیند. اگر انسان به این حقیقت رسید و خود را از غفلت رهانید، اونگاه متصل به دریای بیکران هستی میشود. این میشود متعلّه، این میشود علم الوراثه. البته به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، کن در این راه بسی خون جگر باید خورد، کار آسانی نیست، خیلی زحمت ها میخواد، خیلی ریاضت ها میخواد، از خیلی از عادت ها رهاییدن میخواد. این حدیث شریف که قبلا هم درباره اون مذاکره شد که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این حدیث شریف مربوط به مرحله اول است، یعنی کسی که خودش را شناخت خدا را هم می شناسد. ولی این کلام حکما ناظر به مرحله بعدی است، یعنی انسان به برکت معرفت نفس خدا را می شناسد و الهی می گردد. و چون خود را شناخته و حقیقت خیش را جدولی از دریای بیکران هستی یافته، در پرتو تزفیه این جدول حقیقت خیش را فانی در دریای بیکران هستی می‌یابد. این فنای عرفانی همون تعلق است، نه اینکه خود را فانی کند، نه، می فهمد که فانی است. اون چه باقی است اوست و بقا و ابدیت انسان در پرتو اتصال به هو الباقی است. این که نیست انسان خودش را فانی کند، این غلط، فانی کردن معنا نداره. عالی ترین مرتبه عرفان این است که انسان می فهمد که فانی است. اون چه که تعین بود فانی است، اون چه که نمود بود فانی است، اون چه که بود بود متصل به دریای بیکران هستی است. تعین ها امور اعتباری است، این امور اعتباری فانی است. کل من علیها فان، کل من علیها فان، نه اینکه یفنی. تعین ها امور اعتباری، امور اعتباری که اعتباری است. الا وجه الله، الا اون بود انسان که متصل به دریای بیکران هستی است، اون که دیگه فانی شدن معنا نداره، اون عین باقی است. ابدیت انسان هم همینه، ابدیت انسان همینه. این تعین ها که امور اعتباری است، این ابدیت ندارن. این امور اعتباری که فانی است، اون چه که باقی است اون هستی انسان است، اون بود انسان است، این متصل به دریای بیکران هستی است. و وقتی انسان خودش را شناخت، حقایق عالم را شناخت، عالی ترین مرحله علم النفس و نتیجه علم النفس و معرفت نفس اینی که انسان بفهمد، برسد به جایی که باورش بیاد تعین ها امور اعتباری است، باورش بیاد که آخرین مرحله این است که بفهمد یک بودی دارد که متصل به دریای بیکران هستی است و ابدی است، یک سری تعیناتی دارد، یک سری امور اعتباری دارد که اینا از الان هم نابودن، اصلا بودی ندارن. پس انسان به برکت معرفت نفس خدا را میشناسد و الهی میگردد و چون خود را شناخته و حقیقت خیش را جدولی از دریای بیکران هستی یافته، در پرتو تصفیه این جدول حقیقت خیش را فانی در دریای بیکران هستی می‌یابد و جان تشنه خیش را با فیوزات ربانی سیراب می‌گرداند و می‌شود حکیم متعله و چراغ فروزان راه سالکان توحید. متعله شدن یعنی این متعله شدن جز از راه شناخت خود میسور احدی نیست. انسان باید خودش رو بشناسد تا بفهمد که عرض کردیم عالی ترین مرتبه شناخت انسان، معرفت انسان خودش را، این است که به یقین، به باور، به علم الیقین، به حق الیقین، به عین الیقین دریابد که یک بودی دارد، این متصل به دریای هستی است که همون جدول وجودی اوست، همون حسه وجودی اوست، یک سری تعیناتی دارد که اینا فانی، فانیان همه. کل من علیها فان، این همه تعینات از الان فانیان، اینا نمودی هستند، بود ندارن، بود نابود نمی شود، بود نابود نمی شود، بود بوده دیگه. این که کل من علیها فان و انسان هم میرسد به مقام فنا، نه اینکه از بین برود، فانی بشود، چون بود که نابود نمیشه. انسان میرسد به اینجا که میفهمد این تعینات نمودی بودند، بود نما و حالون که بود نبود. در ادامه فرمایشاتشون این آقایان حکما دارن که ابتدا که فرمودن من عرف ذاته تعله، اونگاه می فرمان فمن جهل نفسه فقد ظلم علا نفسه قایت الظلم، کسی که خودش را نشناخت و نسبت به نفس جاهل ماند به خودش ظلم کرده است و اون هم قایت ظلم، یک ظلم عادی و معمولی نیست که انسان بگه من خودم را نشناختم و نمیخواستم بشناسم. بیان مطلب این است که قرآن کریم در سوره مبارکه 8 فرمود ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، فرمود مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و در اثر فراموشی یاد خدا، خدا هم آنها را از یاد خودشان غافل کرد. یعنی انسان خودش را فراموش کرده و موجود منسی و فراموش شده موضوع برای فعالیت و تکامل قرار نمیگیره. کسی که خودش رو فراموش کرده منسی است، چگونه ممکنه در تکامل بوده باشه، در تعالی بوده باشه؟ چگونه یک موجود فراموش شده در حرکت باشد؟ فراموشی غفلت است، رکود است، سقوط است، سکون است، اصلا متوجه نیست. اگر کسی خود را فراموش کرد، معرفت به خود فراموش شده معنا نداره. خودش را فراموش کرده، از خودش غافله. غفلت با علم جمع نمی شوند، غفلت با آگاهی هماهنگ نیست، جمع نمیشه. اگه کسی در غفلت است، این دیگه معنا نداره که بگیم این خودش را شناخته. پس فراموشی جهل و عدم معرفت رو به همراه دارد. اگه کسی خودش رو فراموش کرد، این جاهل است نسبت به خودش و معرفت ندارد. وقتی انسان خودش را نشناخت، نمیداند چه چیزی به سود اوست و چه چیزی به ضرر اوست، و اگر ندانست چه چیزی خیر و کمال برای اوست، دنبال آن نمی‌رود و در نتیجه ضرر می‌کند و این می‌شود ظلم به خودش، به خودش ظلم کرده. اما چرا فرمودن قایت ظلم، ظلم بسیار مهم؟ این موجود بی نظیر عالم در عالم امکان در ما سوی الله، موجودی با عظمت تر از انسان خلق نشده. به یک معنا نظام عالم انسان محوری است. این انسان است که به کمال برسد همه در خدمت اویند، تکوینند. این موجود بی نظیر عالم یعنی انسان با این سرمایه‌ای که خدا به او داده، این موجودی که می تواند عوالم هستی را یکی پس از دیگری سیر کند، از عالم ناسوت به عالم ملکوت و از اونجا به عالم جبروت و لاهوت سیر کند، این عوالم را تقسیماتی فرمودن. در یک تقسیم معروف و مشهور گفتن این عوالم ابتدا عالم ناسوت است، همین عالم دنیاست، عالم دنیا عالم ماده و مادیات، این عالم ناسوت است. بعد عالم ملکوت است. گفتن عالم ملکوت، عالم برزخ، عالم مثال، عالم زر، اسمای گوناگونی به جهاتهای گوناگون داره. بعد از او گفتن عالم عقل است یا عالم جبروت است، اسمای گوناگونی داره. و از اون بالاتر و بعد عالم لاهوت است که عالم الهی است. این مراحل چهارگانه که مسیر تکاملی انسان است، اینها در عرض هم یا در طول هم نیستند، بلکه هر مرحله باطن مرحله قبلی است. ملکوت باطن عالم دنیاست. عالم مثال بهش گفتن، ملکوت گفتن، برزخ گفتن، خیال گفتن، زر گفتن، اسمای گوناگون. عالم مثال باطن عالم ناسوت است، باطن اینجاست. این که قرآن میفرماید چرا شما در صدد این نیستید که ملکوت زمین و آسمان را بفهمید، برای اینکه میفرماید شما چرا به باطن این عالم راه پیدا نمی کنید. این مسیر سیر انسانه. تکامل انسان به این است که در عالم ناسود نماند، در این حال که در اینجا زندگی می کند می تواند به باطن اینجا راه پیدا کند. باطن دنیا ملکوت، باطن ناسود عالم مثال. و عالم ملکوت محیط بر عالم ناسود است، احاطه وجودی دارد. لذا موجودات عالم ملکوت بر موجودات عالم ناسود احاطه وجودی دارند، محیط بر اونها هستند. انسان اگر توانست به عالم ملکوت راه پیدا کند، به باطن عالم راه پیدا کند، شد یک انسان ملکوتی، او بر موجودات اینجا سیطره ملکوتی پیدا میکند، احاطه وجودی پیدا میکند. موجودات عالم ماده در اختیار او قرار می گیرند، تمکین نسبت به او دارند. اگر شنیدید و دیدید که مثلا عالمی، عارفی، بزرگواری حیواناتی را تسخیر کرده، حیوانات وحشی را تسخیر کرده یا کارهای خارق العاده کرده، اینا برای این است که یک موجودی که ملکوتی شد بر موجودات عالم ناسود احاطه وجودی داره، سیطره بر اونها داره. عالم موجود اینجا عالم ناسود تکوینن در تحت امر عالم ملکوت است، احاطه بر اینجا داره. چه اینکه عالم جبروت و عالم عقل هم باطن عالم ملکوت است. عالم عقل، عالم جبروت باطن عالم ملکوت است و احاطه بر عالم ملکوت دارد. جبروتیان و عقول و مفارقات، اینها بر موجودات عالم مثال احاطه وجودی دارند. اینها سیطره جبروتی بر اینها دارند، چون عالم جبروت احاطه دارد، محیط است بر عالم ملکوت. چه اینکه عالم لاهوت احاطه دارد بر عالم جبروت. یعنی همونطوری که عالم ملکوت و مثال احاطه بر عالم ناسوت داره، عالم جبروت احاطه بر ملکوت داره، این احاطه بر ناسوت هم به طریق اولا داره. بعد عالم لاهوت احاطه دارد بر عالم جبروت و ملکوت و ناسوت، بر همه اینها احاطه وجودی دارد. کسی که شده انسان لاهوتی بر همه اینها احاطه دارد. کسی که شده انسان کامل لاهوتی، او بر فرشته ها سیطره معنوی دارد، فرشته ها در خدمت او هستند. اگر در معارف دینی این بحث را داریم که انسان کامل، امام معصوم، حجت خدا، سفیر الهی، او کسی است که فرشته ها شاگرد او هستند، منظور از شاگردی یعنی او احاطه وجودی بر فرشته ها دارد. این انسان به جایی رسیده است که بر فرشته ها و مادون او احاطه وجودی دارد، که این بحث رو در کتاب انسان کاملمون به صورت مبسوط این بحث برهانی شده اونجا، چون این کتاب انسان کامل معرفت امام و امامت است از منظر عرفان. انسان کامل و امام معصوم یک چنین شخصیتی است. پس عالم لاهوت و لاهوتیان احاطه بر جمیع مادون خودشون دارن، و از اون طرف والله من ورائهم محیط، ذات ربوبی حقیقت عالمم بر همه محیط است، احاطه وجودی بر همه دارد. غرض این که این مراحل و این عوالم تو در هم، یعنی باطن و ظاهر نسبت به هم دیگه، این مسیر تکامل انسان است، این راه ماست. انسان در سیر تکاملی این راه را باید طی کنه، از این ظاهر به باطن، از اون باطن به باطن دیگر، تا انسان بشود یه انسان الهی. این مسیر اوست. خب یک انسانی که این سرمایه را دارد، خدا این سرمایه را به او داده که می تواند عوالم هستی را یکی پس از دیگری سیر کند، از عالم ناسود به عالم ملکوت و از اونجا به عالم جبروت و لاهوت سفر کند، یعنی سیر کند، سیر و رد داشته باشد، از عالم مادی و دنیایی بودن ملکوتی بشود، در اونجا متوقف نباشه، جبروتی بشود، جز مفارقات بشه و از اونجا هم بالاتر بتونه لاهوتی بشود. خب یک انسانی که این چنین قوه و منه دارد، این عوالم را سیر کند، این عوالم مسیر زندگی اوست، می تواند به جایی برسد که در ماده کائنات تصرف کند، چون وقتی در مراحل بالا رفت، همونطور که عرض کردیم، وقتی شد جبروتی، او بر ملکوت و عالم ماده چون سیطره وجودی دارد، چون احاطه ذاتی دارد، اونها در تحت اختیار اویند، در اونها تصرف میکنه. اگر میبینیم یک عالمی، یک عارفی مثلا یک شیر بیابان را رام میکنه و از او استفاده میکنه، خب برای این است این به یک مرحله ای از وجود رسیده که بر اون چه که اینجا هستن احاطه وجودی پیدا کرده، همه در تحت فرمان او قرار میگیرن. این موجودی که میتواند به صادر نخستین بپیوندد، این بنیه و سرمایه‌ای که خدا به او داده، خب اگر این سرمایه را ضایع کند و این نعمتها را هدر دهد، خب این غایت ظلمه. سرمایه‌ای به این عظمت را خدا به انسان داده، این منه را در انسان خدا نهادینه کرده، این سرمایه عظیم را خدا در وجود ما نهاده است، به ودیعت گذاشته. خب اگر ما خودمون رو نشناسیم، بیراه بریم زایه کنیم، خودمون رو از حد حیوانی هم در حد حیوانی قرار بدیم، از اونجا هم بلهم ازل، از اونجا هم بلهم ازل، خب این قاویت ظلمه دیگه، ظلم از این بالاتر دیگه پیدا نمیشه. کسی که یک چنین سرمایه‌ای رو زایه کنند و از او استفاده نکنند، این میشه غایت ظلم. چه ظلم عظیمی است! بزرگی ظلم انسان به خودش به بزرگی عظمت انسان است که چه میتوانست بشود و خودش را ضایع کرده است. خب اینا در پرتو معرفت نفس، علم النفس، ما در علم النفس و خودشناسی خودمون رو میشناسیم که این چه موجود عجیبیست انسان، چه میتواند بشود، کسی که میتواند در ماده کائنات تصرف کنه، کسی که میتونه در پرتو توحید، در پرتو عبودیت مراحلی را طی کند که فرشته ها در خدمت او قرار بگیرند. خب این انسان در یه حد زندگی حیوانی برای خودش داشته باشه، این سرمایه را ضایع کرده، این ظلم است به خودش کرده. و این اصل پذیرفته شده است که هیچ کس نمیتواند انسان را ضایع کند الا خودش، و این ظلم مثل خود انسان به خودش کرده. انه ظلوم جهولا. این ظلوم بودن، این مبالغه ظلم برای همینه که انسانی که میتوانست به اون مراحل عالی برسد خودش را اسیر استبل و علف کرده باشد. انسانی که میتوانست با فرشته ها هم نشین باشد، انسانی که میتوانست قدوه فرشته ها قرار بگیرد، خودش را اسیر استبل و علف کرده باشد. خب این کم ظلمه؟ لذا این کلام حکما که فرمودن من عرف ذاته تعله فمن جهل نفسه فقد ظلم على نفسه غایت الظلم. اگر کسی خودش را نشناخت، نسبت به خودش جاهل بود، این بزرگترین ظلم را نسبت به خود مرتکب شده است. نکات دیگر باز در جلسات دیگر. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.